أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم از قسم اول نکاح که درباره اسباب تحریم است. دومین سبب از اسباب تحریم مسئله رضاست. رضا همونطوری که ملاحظه فرمودید چند شرط دارد. اولش اون نکاح است که باید این زن از راه نکاح صحیح شیردار بشه. دوم مسئله کمیت است که یا انبات لحم و شد عظم است یا 15 رزه است یا یک شبان روز که بحثش با اون قیودش گذشت. سومی شرط مسئله حولین است. عبارت مرحوم محقق در متن شرایین است: اشرط و سالس ان یکون فی الحولین، این شیر دادن در ظرف 2 سال باشد. چون یه مقدار توضیح لازم بود محقق این شرط سوم رو تشریح کرد که وزان حولین در مسئله رضا نظیر وزان حول در مسئله خمس و زکات و امثال زالش نیست. اولا این حولین باید به لحاظ این کودک باشد، نه به لحاظ ولد محضره. اون زن که شیردار شد در اثر مادر شدن است. این حولین به لحاظ ولد این زن شیردار نیست. این حولین به لحاظ این کودکی است که میخواد شیر بخورد. این مطلب اول. و یرا ذالک فی المرتضی، یعنی این کودکی که میخواد شیر بخورد در ظرف 2 سال اگر شیر مکید این نشه حرمت میکند. چرا؟ لقوله علیه السلام که فرمود لا رضا بعد فتا. مرحوم شهید تو مسالک تو این نظر دارد که آیا همچه چیزی صادر شد نشد، با اینکه تو روایات معتبر ما مسئله لا رضا بعد فتا تو بیانات ائمه علیه السلام هست. خب پس نسبت به ولدی که شیر می‌خورد این حولین معتبر است. و هل یرا فی ولد المرضعه، آیا این 2 سال شرط است در کودک اون مادری که شیر ده است؟ یعنی در ظرفی که اون کودک در ظرف 2 سالگی است، اگر مادر این کودک در ظرف این 2 سال به یک کودک دیگر شیر بدهد نشه حرمت میکند؟ که اگر این کودک به فتام رسید، او را از شیر گرفتن یا 2 سالگیش تمام شد، مادر هنوز شیر دارد، با اون شیر کودک دیگری را سیر کرده است، این نشه حرمت نکند. آیا همچین چیزی هست؟ میفرمان این نیست. و هل یرا فی ولد المرضعه الاصح انه لا یعتبر. پس این 2 سالی که گفته می شود مال همین کودکی است که دارد شیر می خورد، نه کودک اون مادری است که دارای شیر هست. بنابراین چون این 2 سال مال این کودک شیرخوار است نه کودک زنی که شیر دارد، لذا فلو مزال ولدها اکثر من حولین ثم ارزعت من له دون الحولین نشر الحرمه. اگر اون کودک 2 سال را رد شد، الان 2 سال و اندی سنشه، مادر او با همون شیر کودکی را که هنوز 2 سالش تمام نشده شیر داد، این نشر حرمت میکند. پس معیار اون کودکی است که شیر می‌خورد، نه کودک اون مادری که شیر دارد. ولو رزع العدده الا رزعتن واحدتن فتم الحول ثم اکمله بعدهما لم ینشر الحرمه. تمام این 15 رزعه یا تمام این یوم و لیله باید در اثنای حولین باشد. اگر آغازش در اثنای حولین بود، یعنی هنوز 2 سال تمام نشده که این زن این کودک را شروع کرد به شیر دادن و 2 سال تمام شده بقیه عدد را یا بقیه یوم و لیله را بعد از 2 سال انجام داد، این نشر حرمت نمی کند. ملفق از حولین و مازاد نشر حرمت نمی کند. هر کدام از این علامت، یعنی انبات لحم و شد از یا 15 رزعه یا یوم و لیله، همه اینها باید در ظرف همین 2 سال انجام بگیرد. ولو رزع العدده، مثلا بنا شد که رو 15 تکیه کنن، الا رزعتن واحده، یک بار مونده، 14 بار رو شیر داد، یک بار مونده و 2 سال تمام شده، اون یک بار بعد از 2 سال انجام شد، این نشر حرمت نمی کند. ولو رزع العدده الا رزعتن واحدتن فتم الهولان ثم اکمله، یعنی اون عدد را بعد هما، یعنی بعد الهولین، لم ینشر الهرمه. و کذا لو کمل الهولان ولم یرو من الاخیره، همونطور که داشت شیر میداد 2 سالگیش تمام شد ولی این کودک در این رزعه آخر هنوز سیر نشده، یه مقدار مونده که سیر بشه و این مقدار بعد الهولین است، این لم ینشر الهرمه. اما همزمان اگر باشد نشر حرمت میکند و ینشر اذا تمت الرزعه مع تمام الهولین فتحصل، اگر بعضی از اعداد بعد الهولین باشد یا حتی یک عدد، یعنی عدد 15، نیمی قبل از هولین و نیمی بعد از هولین باشد، این 2 فرق نشر حرمت نمی کند، فقط 1 صورت نشر حرمت بکند، و اون این که اگر همزمان هم عدد 15 تمام بشود هم هولین تمام بشود، با هم تمام بشود، نشر حرمت می کند. البته اون فرق که بید و رشد است که در اثناء هولین این اعداد حاصل بشود. این ترجمه مسئله سومی که مرحوم محقق مطرح کردن. اما حالا تحریر صورت مسئله، صورت مسئله این است که حول اصولا در مسئله خمس هست، زکات هست، اون معناش هست که کل درآمدهایی که در سال مطرح می شود و هزینه هایی که در طول سال مطرح می شود در پایان سال حساب میکنن، اگر چیزی نموند که خمس ندارد و اگر چیزی موند خمس دارد. در مسئله زکات اگر در پایان این سال اون نصاب مونده که زکات دارد و اگر نه نه، اینا احکامیست که در مسئله حول در خمس و زکات اینا مطرح است. اما این حولینی که در مسئله رضا مطرح است، یک بحث این است که مال نسبت به خصوص این کودکی است که دارد شیر می‌خورد، نه کودک زنی که دارد شیر می‌دهد، معیار اون نیست. این یک. و یک این که هر کدام از این 3 علامت، یعنی انبات لحم یا 15 رزعه یا یوم و لیله می‌خوردیم، همه اینها باید در اثناء حولین قرار بگیرد، به طوری که یا قبل از انقضای حولین این علامت ها محقق بشود یا همزمان، نه تبعیض نشر حرمت می کند نه بعد از او نشر حرمت می کند. این هم یه صورت مسئله، این صورت مسئله است، هیچ کدوم دلیل اقامه نشده هنوز. مسئله فتام با مسئله حولین، آیا اینا 2 علامت هست یا معیار همون حولین است؟ فتام یعنی از شیر باز داشتن. یه حدیث شریفی تو همین تحف العقول معروف هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود دنیا 2 چهره دارد، 2 روز دارد، نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه. برای همه همین طور است، اختصاصی به روحانی و غیر روحانی ندارد. دنیا اصولا 2 چهره دارد، یک روزش مرضعه هست، یک روزش فاطمه. زن اون روزی که کودک را شیر میدهد، پستان در کار او میدهد، این حالت ارضا است و برای کودکم خیلی لذیذ است. در این حالت این زن میشه مرضع. وقتی که میخواد او را از شیر باز دارد، با چه درد و رنج او را از شیر باز میدارد. گاهی سابق پستان را یه مقداری تلخ میکردن که این کودک احساس گرایشی نداشته باشد، احساس تلخی کند که دیگر پستان را نگیرد. وقتی میخواستن او را از شیر بگیرن بسیار تلخ بود. این حالت رو میگن حالت فتام، فتمه یعنی قطع، بازداشتن کودک از شیر. همون مادری که قبلا مرضعه بود همکنون فاطمه است، یعنی باز میدارد، قطع میکند شیر را از کودک. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود دنیا دو روز دارد، یک روز پستان را در کام آدم میگذارد، حالا یا پست است یا مقام است یا مال است یا جاه است یا شکوه است یا شهرت است، این پستان را در کام انسان میگذارد، انسان لذت میبرد. یه روز این پستان را از این کام میگیرد که روز فتام اوست، او احساس تلخی میکند. فرمود نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه، یعنی اون روز فتام برای همه هست دیگه، اختصاصی به حوزه و دانشگاه ندارد. هر کسی بالاخره این دو روز را دارد، یا اقبال دنیاست یا ادبار دنیا. نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه. پس حولی که در زکات و خمس امثال ذالک هستی حساب دارد، حولینی که در مسئله رضا از حساب دیگر دارد، و این حولین به لحاظ کودکی است که شیر می‌خورد، نه به لحاظ کودک زنی است که شیر می‌دهد. یک فتام نقشی ندارد، چه این کودک در دوران شیرخوارگی باشد، چه این که او را از شیر بگیرند، در هر دو حال اگر در ظرف این دو سال مقدار شیر خورد که انبات لحم شد یا 15 رضعه بود یا یوم لیله بود، این اش شهربت میکنند. پس نه ثبوت فتام دخیل است نه سقوط او. اگر سقوط کرد، یعنی به یه مناسبت این کودک را از شیر گرفتن ولی هنوز 2 سالش تمام نشده، همین کودک بعد از فتام که او را از شیر گرفتن، اگر دوباره از پستان یک زنی با یکی از این سلامت شیر بخورد، نشهرمت می شود. پس لا اثر للفتامه اصلا. چه این که اگر 2 سال بگذرد و هنوز این کودک را از شیر نگرفته باشند، زنی به یکی از این سرا او را شیر بدهد، نشهرمت نمی کند. پس در ثبوت و سقوط فتام نقشی ندارد. تمام معیار مال حولین است. در اثنای این 2 سال اگر یکی از این سرا حاصل شد، نشر حرمت می کند، وگرنه نشر حرمت نمی کند. خواه تمام این سرا در ظرف 2 سال باشد یا همزمان با انقضای 2 سال این احد امور ثلاثه حاصل شده باشد. هنوز ما وارد دلیل نشدیم، این تحریر صورت مسئله است. مطلع بعدی که در صورت مسئله اثر دارد اینه که بسیار از این بزرگان یا ادعای اجماع کردن یا نفی خلاف، مثل مرحوم شهید در مسالک. نه اون ادعای اجماع اثر دارد نه این نفی خلاف، چون روایات فراوانی در مسئله است. هر کدوم از این بزرگواران اگر فتوایی دادن به استناد همین روایات است. یه اجماع تعبدی در کار باشد نیست، فقط انسان اطمینان دارد مطلبی را که خودش از این نصوص استفاده می کند بزرگانم فرمودن. انسان یه پشتگرمی دارد، وگرنه این بخواهد دلیل فقهی باشد نیست. با بود این همه روایات نه اجماع اثر دارد نه نفی خلاف. خب پس معیار حولین مشخص شد یک، و بی اثر بودن فتام هم مشخص شد این دو. هولن به لحاظ کودک شیرخوار باید باشد، نه کودک زن شیرده باید مشخص بشه این سه. و تمام یا همزمان این علامت ها با انقضای هولن باید باشد این چهار. حالا این مطلب با این قیود، با این صورت مسئله، با این اقوالی که در مسئله هست، از چرا باید ثابت بشود؟ روایات باب پنج عهده‌دار اثبات این مسائل است. ما نیازی به فتام نداریم تا مرحوم شهید در مسالک بگوید از پیغمبر رسیده است یا نرسیده است، چون فتام نقشی ندارد. گاهی فتام هست و بی اثر است، گاهی فتام نیست و با اثر هست. وسائل جلد 20 صفحه 384 باب 5 که این باب عهده‌دار مسئله هولین است. باب انه یشترط فی نشر الحرمت بالرضا کونه فی الهولین فلا یحرم بعد الهولین یا لا یحرم این رضا بعد الهولین. اولین روایتی که نقل میکنن همان است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن منصور ابن یونس عن منصور ابن حازم. بعضی از اینها اگر فقط تنها خودشون بودن روایت صحیحه بود، ولی علی ابن ابراهیم به اعتبار پدرش که مسئله دارد در یه بخشی باز میشه که از این روایت به حسنه یاد میکنن نه به صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا رضاء بعد فتامن، یعنی بعض اینکه این کودک را از شیر باز گرفتن اگر زنی ای رو شیر بدهد نشه حرمت نمی کند. خب این ثابت شد که ثبوتن و سقوطن بی اثر است. اگر هنوز 2 تمام نشده به یه مناسبت این کودک را از شیر گرفتن، به یکی از این سراح شیرش محقق شد، خب این نشه حرمت می کند. مگر یه تلازمی باشد که فتام با انقضای حولین همراه باشد. لا رضا بعد فتام ولا وصال فی صیام. این نفی هایی که می شود بعضی برای نفی اثر هست، بعضی برای نفی جواز، بعضی برای بیان حرمت است، بعضی برای بیان بی اثر بودن. این لا رضا بعد فتام یعنی شیر بعد از این 2 بی اثر است، نشه حرمت نمی کند. اما لا وصال فی صیام یعنی این مشروع نیست، اگر کسی همچه کاری بکند بدعت است. صوم وصال دیگه، صوم وصال این است که انسان نیت بکند که 2 را متصلا روزه بگیرد، یا مقداری از شب را جزء زمان روزه قرار بدهد در حین نیت. این میشه وصال یوم و لیل یا وصال یومین. این صوم وصال میشه بدعت و نامشروع. در ظرف 2 اگر شیر حاصل بشود، چه فتام حاصل بشود چه فتام حاصل نشده باشد، نشد حرمت میکند. بعد از 2 شیر داده بشود، چه فتام حاصل شده باشد چه فتام حاصل نشده باشد، نشد حرمت نمیکند. فقط این شیر در ظرف 2 است که نشد حرمت میکند. لا وصال فی صیام ولا یتم بعد احترام. فرمود لا تحت السفها اموالکم التی فلان، درباره ایتام هم فاذا آنستم رشدو حتی الیهم اموالهم، درباره ایتام اینا رو بیازمایید. ببتر الایتام، اگر رشد اونها برای شما ثابت شد می توانید اموال اینها رو بدید. این یتم ادامه دارد تا پیدایش احترام. اگر این نوجوان محترم شد دیگه یتیم نیست، عنوان یتیم بر او صادق نیست. ولا یتم بعد احتلام ولا سمت یومن الالیل، که انسان روزه سمت بگیرد ساکت باشد. البته سکوت از بهترین نعمت هاست. سعی میکردن همین اصحاب خودشون رو به سکوت عادت بدن، تربیت کنن. گاهی تمرین سخنرانی میکنن، نعمت خوبی. گاهی تمرین سکوت میکنن که آدم حرف زائد نزنن. لا سمت یومن الالله، این درباره روزه گرفتن است که این در حال روزه یوم سمت که حرف نزند، که این هم جز نیت باشد، نه اینکه اختیار کند کم حرفی را یوم. ولا تعرب بعد الهجره، بعد از اینکه انسان هجرت شد از مکه آمد مدینه، بعد همه خوی اعرابی بودن را پیدا کند. این تعرب بعد الهجره یه نحوه ارتدادی است، جز معاصی کبیره میشمرند. نه معناش این است که کسی هجرت کرد از مکه مدینه بعد بره در یک روستا با اعراب به سر ببره این مشکل داشت. نه، همه خوی اعراب را پیدا کردن که اشد و کفرن و نفاقن است، به همون خوی در بیاید بعد از هجرت. تعرب بعد الهجره و تعرب بعد الجاهلیت است دیگر. خب، ولا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه کل حجاز و شبه جزیره العرب اسلام آوردن دیگه، همه اسلحه رو گذاشتن دیگه. انسان هجرت بکند کجا بره؟ ترسی ندارد دیگه. قبلا یا به حبشه می رفتن یا مدینه می آمدن، که اینها هاجر الهجرتین و یعبیتین و امثال داره. اما الان وقتی که همه اسلحه رو زمین گذاشتن به بحث و زهار تسلیم شدن، دیگه ترسی نیست که انسان هجرت بکند. که جهاد همچنان هست، برای چی هجرت؟ هجرت بکند برای که دین خودش حفظ بکنه. اونجا که هست دینش رو میتونه حفظ بکنه دیگه. مسئله جهاد برای همیشه هست، اما مسئله هجرت در جایی که انسان ممکن است دینش خود حفظ کنه، این وجهی ندارد. که از اون طرف هجرت نامشروع است. کسی از کشور اسلام مهاجرت کند برود کشور کفر، که نتواند دستورهای دینی خود را به آسانی و به خوبی انجام بدهد، این هجرت، این سفر جز سفرهای معصیت است. بر یه جایی، حالا یا برای درس خوندن یا به درس خوندن، که نتونه دینش حفظ بکنه، این هجرت، هجرت محرمه دیگه. غرض این است که اصل هجرت برای حفظ دین. بعد از فتح مکه که همه اسلحه رو گذاشتن زمین، نجا برای یهوش هست نه برای مدینه، همه جا امنه دیگه. و از این طرف اگر کسی از کشور اسلامی مهاجرت بکند برود در جایی که نتواند احکام دینش انجام بده، اون هجرت مشروع نیست. ولا طلاق قبل نکاح، که این حکم روشنی دارد. ولا عتق قبل ملک، این لا عتق الا فی ملکن او لا عتق الا فی ملکن، انسان باید یا ملک باشد یا مالک، یا مالک بنده باشد عتق کند به عنوان کفاره غیر کفاره، یا اگر مالک نیست ملک باشد، وکیل باشد، ولی باشد، وصی باشد، که ملک داشته باشد نه ملک. این رقبه مال او نیست، مال مولا علیه اوست، مال وصیت کننده اوست، مال اون شخصی است که این ولایت دارد، وکالت دارد، نیابت دارد. دوباره تو بیع هم همینطور دیگه، لا بیع الا فی ملکن او لا بیع الا فی ملکن. خب اون متولی که خرید و فروش میکند که مالک نیست، ملک هست، یعنی سلطه دارد، شرعن تحت ولایت اوست. در خرید و فروش اینطوره، در عتق اینطوره، در مسائلی که شبیه این است همین حکم دارد. ولا یمین للولد مع والده، یک کسی سوگند یاد بکند، مثل نذر میکند، سوگند یاد کرده است که فلان کار را انجام بدهد، بدون اذن پدر این منعقد نمی شود. ولا للمملوک مع مولا ولا للمرأه مع زوجها ولا نظر فی معصیتن. این نظر بکند که فلان کار رو انجام بده. خب این منظور بالاخره حد اقلش اگر رجحان معتبر نباشد مشروعیت که معتبر هست. ولا یمین فی قطیعه، این سوگند یاد کرده است که دیگر منزل فلان شخص نرود، این قطع رحم بکنند، این یمین منعقد نمی شود. بلاخره متعلق یمین حد اقلش این است که اگر رجحان نداشته باشد مرجوع هم نباشد دیگر، حرام نباشد دیگر. خب حالا اینها بیاناتی است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله است. خدا خودخلی است، خدا غریب رحمت به سید استاد مرحوم علامه طباطبایی رو می فرماید تفاوت جوهری بین سخنان پیغمبر و سخنان حضرت امیر سلام الله علیه است که وجود مبارک حضرت امیر خطیبانه سخن می گوید، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مغننانه مثل قانون اساسی اصل می گوید. سخنرانی و خطبه ندارد، کلمات پیغمبر همش به منزله قانون اساسی است. همه اینها رو ملاحظه فرمایید، همه اینها در حکم قانون دیگه. سخنان لطیفی که مرحوم ابن باوه قومی رضوان الله در پایان جلد چهارم ملا یحضر الفقی اونجا یک کلمات مخصوص پیغمبر را نقل، اون همین قبیل است. ایشون نقل میکند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه سلسله حرفهایی زد که تا اون روز سابقه نداشت، تا اون روز سابقه نداشت. این الان همه یلوتیست تا تنور گرم است ببندی، این بیان نورانی پیغمبر است که تا اون روز کسی نشنید، یعنی الان که فرصت مناسب هست این کار رو انجام بدید، تا تنور گرم است نان ببندید. مرحوم ابن باوی در پایان ملا یحضر دارد که این حرف که الان همی الوتیست، این قبل از پیغمبر احدی نگفت و بعد جده مثل های معروف شد که تا تنور گرم است نان ببندید. این مثل از اینجا است. قرار اینه که فرمایشات حضرت منطقه قانون اساسی است، جمله جمله است. الان این چند جمله که اینجا خوندیم در روایت اول باب 5 هیچ کدام از سنخ خطبه های نهج البلاغه نیست که انسان بتواند سخنرانی کند با اینها. حالا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این بیانات نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرد، بعد داره معنا میکنن. فرمودن که این معنا قوله، یعنی وجود مبارک امام صادق داره بیان نورانی پیغمبر رو معنا میکند. فمعنا قوله لا رضا بعد فتام این است که ان الولد اذا شرب لبن المرء بعد ما تفتمه لا یحرم ذلک الرضا او ان تناکه، اگر چنانچه این زن بعد از اینکه این کودک دوران شیرخوارگیش تمام شد بخواهد به او شیر بدهد این نشه حرمت نمی کنه. منتها همونطوری که آیات قرآن یفسر و بعضه و بعضها، روایات هم همینطور هست. یه بیان بسیار لطیفی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو همین جلد 26 هست که یه وقتی به یه مناسبتی هم اون بیان نقل شد. ایشون در جلد 26 جواهر دارد که اگر شما میبینید ما بیان نورانی هست امین را با بیان امام عسکری سلام الله علیه هم داری معنا میکنیم، تعجب نکنید، نگید اون را حضرت در چند سال قبل وجود مبارک امین فرمود و بعد از چند سال وجود مبارک امام عسکری این رو فهمید، شما چرا این رو دلیل و بشاره قرار میدید؟ نبود این 14 نفر منزله یک متکلمن و کلام این متکلم واحد یفسر و بعضه و بعضا، این از اون لطائف بیانات مرحوم صاحب جواهر است. نبود این 14 نفر منزله متکلم واحدن و کلام متکلم واحدن بعضه و یفسر و بعض. حالا وجود مبارک امام صادق دارد بیان پیغمبر را تفسیر می کند. و فرمود این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا رضا بعد فتام، بازگشتش به حولین است. یعنی اگر در اثنای دو سال این زن اون کودک را شیر نداد، نشر حرمت نمی کند ولو بعد از دو سال شیر داده باشد. و اگر که اون که در اثنای دو سال به این کودک شیر داده باشد، نشر حرمت می کند ولو بعد از فتامش باشد. فتام معیار نیست. منتها حالا اینجا حضرت فعلا به اون حولین نپرداختن، فبودن لا رضا بعد فتام، یعنی بعد اینکه این کودک از شیر گرفته شد هر انداز شیر بخورد نشر حرمت نمی کند. این روایت را که مرحوم کلعی نقل کرد، مرحوم صدوق هم به اسناد خاص خودشون از منصور ابن حازم نقل کردن، منتها در ذیل تفسیر رو نقل نکردن. و محیم صدوق عثمان لاری در کتاب امالیشون هم این رو از منصور ابن حازم نقل کردن. پس هم صدوق نقل کرد هم مرحوم کلینی. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است، لا رضا بعد فتام. این الا بلا بود باید بر اساس حدیث یفسر و بعضه و بعضا به حولین تفسیر بشود و الا لا اثر للفتام ثبوتن ولا سقوتن. ولی که ما تجربه که دیدیم دیگه، ممکن است کسی هنوز دوران فتامش نرسیده و چون از دو سال گذشته شیر بخورد به نشر حرمت نکند، یا دوران فتام را سپری کرده او را از شیر گرفتن دوباره به او شیر میدن در حین دو سال این نشر حرمت میکند. روایت چهارم و پنجم این باب همین است که انشاءالله فردا مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.